اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری یک شنبه 12 ماه نوامبر را پیشکش میکنم. دیدبان شفافیت افغانستان در یک گزارش تحقیقی گفته که در اکثر محابس افغانستان زندانی ها شکنجه میشن. گزارش را در این مورد در لابلای گزارش های ای برنامه هم برای شما برگزیدیم که پیشکش میشن. و اما نخست قبل از همه توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که نسرین محمود عزیزی به توجه می رسانه.
با تقدیم سلام. نماینده ملکی ناتو در افغانستان می گوید برای حاضر کردن طالبان مسلح به گفتگوهای صلح در کنار فشارهای نظامی به اقدامات سیاسی نیز نیاز است. نماینده ملکی ناتو در افغانستان گفت افزایش حملات طالبان مسلح نشانه از سراسیمگی آن گروه است. کورنیلیوس زیمرمن نماینده ملکی ناتو در افغانستان در مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت جنگجویان طالبان بالاخره متوجه خواهند شد که در جنگ پیروز نمی شوند. جزئیات این خبر را در گزارش پس از اخبار خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان با ارزیابی نتایج مثبت نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل میگوید که آن کشورها پیام واضحی برای پاکستان داشتند. جنرال طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع افغانستان که در مورد نشست دو روزه وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو امروز به خبرنگاران معلومات میداد گفت در آن نشست تصمیم گرفته شد تا فشارها بر کشورهای حامی تروریستان افزایش یابد. او افزود در مورد پاکستان یک پیام واضح داشتند که هم از حمایت تروریستان دست بکشد و هم لانه های امن که برای تروریستان فراهم شده آنها را باید نقطه پایان بدهد. با باور سرپرست وزارت دفاع افغانستان اگر پاکستان در این راستا صادقانه عمل نکند با واکنش جدی جامعه جهانی مواجه خواهد شد و صدور دهشت افکنان از آن سوی خط دیورند و افغانستان و سایر کشورهای منطقه از سوی جامعه جهانی قابل قبول نخواهد بود. جنرال بهرامی ابراز امیدواری کرد که با چنین فشارهای جهانی بر پاکستان افغانستان یک نتیجه مثبت بگیرد و منتظر میزان صداقت اسلام‌آباد در این زمینه می باشد. دیدبان شفافیت افغانستان گزارش تحقیقی را در مورد وضعیت زندان‌های پلچرخی، بغلان و میدان وردک منتشر کرد که زندانیان شکنجه می‌شوند و حقوق بشری آنها نقض می‌شود، اعمالی که موجب شده تا محبوسین عقده‌مند شوند. سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان امروز هنگام نشر این گزارش به رسانه‌ها گفت معیارهایی که در قوانین افغانستان برای زندان‌ها در نظر گرفته شده است در زندان‌های افغانستان عملی نمی‌شود و زندگی زندانیان در برخی زندان‌ها با تهدیدهای جدی مواجه است. بر اساس این گزارش دیدبان شفافیت بیش از 1000 مورد شناسایی شده که در جریان سال‌های گذشته هیچ توجهی به آنها نشده است. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش پس از اخبار نشر خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سلسله سفرهایش به کشورهای آسیایی امروز وارد مانیلا پایتخت فیلیپین شد تا در نشست سالانه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان اشتراک نماید. آقای ترامپ قبل از عزیمت به فیلیپین در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهور ویتنام با وجود بی‌باوری‌های قبلی نهادهای استخباراتی ایالات متحده را ستود و گفت این ادارات تحت رهبری اشخاص خوب قرار دارد. رئیس جمهور ترامپ این تبصره را یک روز پس از آن ایراد کرد که به گفته های رئیس جمهور پوتین مبنی بر دست نداشتن او در انتخابات ایالات متحده باورمندی خود را اظهار داشت. ادامه مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز به تندروان در غزه هشدار داد که دست به حملات نزنند. این در حالی است که این گروه جهادی اسلامی گفته بود که انتقام تخریب یکی از تونل‌هایی را خواهد گرفت که اسرائیل آن را تخریب کرده بود. این تونل‌ها به اسرائیل منتهی می‌شد. این گروه تحت حمایت ایران به اجرای حملات بعد از تخریب آن تونل‌ها در ماه گذشته هشدار داده که منجر به کشته شدن بیش از 10 تندرو گردید. مقامات در شمال عراق دیروز از کشف گورهای دستجمی در حومی شهر هویج خبر داد. ده ها گور دستجمی که باور می رود حداقل 400 تن از قربانیان جنایات گروه دولت اسلامی یا داعش در آن دفن هستند، در یک پایگاه نظامی در 3 کیلومتری شهر هویج کشف شده است. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این گزارش.
والی کرکوک به خبرنگاران گفت که داعش این پایگاه نظامی را به یک میدان اعدام مبدل ساخته بود. هویج که در سال 2014 به تصرف داعش در آمده بود، ماه گذشته میلادی از سوی نیروهای عراقی آزاد گشت. در همین حال آژانس خبری اسوشیتد پرس تصاویری از یک گودال بزرگ و عمیق را در دشت جنوب شهر موصل نشر کرده که باور می رود اجساد هزاران نفر کشته شده از سوی داعش در آن مدفون باشد. با گفته شاهدان عینی، تندوان داعش کسانی را که اعدام می‌کردند به لبه این گودال بزرگ که خفصه یاد می‌شود می‌آوردند و پس از کشتنشان اجساد آنها را به گودال می‌انداختند.
هزاران لبنانی در مسابقه سالانه ماراتن اشتراک کردند و از این فرصت برای تقاضا از سعد الحریری صدر اعظم آن کشور و برگشت به وطن استفاده نمودند. حریری در شرایط مرموز طی دیدار از عربستان سعودی استعفا داد. آقای حریری اشتراک کننده معمول ماراتن بود که رویدادهای بین المللی ورزشی را تقویت می کرد. امسال میشل آن رئیس جمهور لبنان اشتراک کنندگان ماراتن را تشویق کرد تا از حریری بخواهند که به کشورش برگردد. بسیاری از لبنانی ها گمان می کنند که حریری بایس بخش از طرح عربستان سعودی برای برهم زدن حکومت ائتلافی است که او سال گذشته با حزب الله شکل داد. رئیس جمهور لبنان همچنان از عربستان سعودی خواست است تا در مورد عدم برگشت سعد حریری معلومات ارائه کند. روزنامه آلمانی دیر شپیگل فهرست از 33,293 نفر را نشر کرده که به اساس معلومات این روزنامه در وقت تلاش برای مهاجرت به اروپا جان باختند. این روزنامه نامها، عمر، کشور و تاریخ وفات قربانیان را نشر کرده است. این فهرست 46 صفحه است و جان باختگان بین سالهای 1993 تا 29 مای می 2017 را احتوا می کند، اما جان باختگانی که شناسایی نشده بودند نامهایشان در این فهرست ذکر نشده است. ترکیه امروز گزارشی را زد کرده که آن را مضحک و بی‌اساس خواند که هاکیست مقامهای ترکی احتمالاً برای اختطاف فتح‌الله گولن به دو چهره سرشناس امریکایی 15 میلیون دلار پیشنهاد کرده است. روز جمعه نشریه وال استریت جورنال گزارش داد که رابرت مولر رئیس هیئت ویژه حقیقت یاب یک توطئه ادعا شده ای را تحقیق می کند که در آن مایکل فلن مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده و پسرش به توقیف اجباری فتح الله گولن و تحویل دادن وی به انقره در بدل 15 میلیون دلار دخیل می باشد. ترکیه گولن را به خاطر کودتای ناکام سال گذشته مقصر می داند. ادعایی که گولن آن را رد می کند. مقام های ترکی می گویند که آنها به مقام های ایالات متحده شواهد را به خاطر نقش گولن در کودتای ترکیه تحویل دادند. کودتایی که در آن 250 نفر کشته شد. آلودگی شدید هوا در دهلی جدید زندگی برای باشندگان پایتخت هند را دشوار ساخته است. امروز یک شنبه نیز فضای دهلی جدید را مه غلیظ پوشانیده بود. کیفیت هوا امروز در دهلی جدید به حد بلند رفت که بر اساس معیارات اداره مرکزی کنترل آلودگی هوا غیر صحی تلقی می‌گردد. کسانی که اوایل صبح از خانه‌هایشان بیرون آمده بودند از مشکلات تنفسی شکایت داشتند. یک مطالعه نشان می‌دهد که در سال 2015 تقریباً 2,500,000 نفر در هند از اثر آلودگی هوا جان باختند و اردوی ایالات متحده آمریکا امروز تصاویری را به نشر سپرد که در آن دیده می‌شود 3 کشتی طیاره بردار آمریکایی در غرب اقیانوس آرام به حرکت افتادند تا با تمرینات مشترک با نیروی بحری کره جنوبی بپیوندند. کشتی‌های طیاره بردار موسوم به تیودور روزولت، رانالد ریگان در این سیر دریایی کشتی های قوای بحری ژاپن نیز همراهی می کنند. گزارش ها حاکی است که این کشتی های طیاره بردار با نیروهای بحری کره شمالی در آبهای شرق شبه جزیره کره به تمرینات 10 روزه خواهند پرداخت. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنویدین. مال هم توجه کنین و گزارش هایی که در این برنامه خبری دری رادیو آشنا بر شما برگزیدیم. نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگه که برای حاضر کردن طالبان مسلح به گفتگوهای صلح در کنار فشارهای نظامی و اقدامات سیاسی هم نیاز است. نماینده ملکی ناتو در افغانستان گفت افزایش حملات طالبان مسلح نشانه از سراسیمگی گروه است. جزئیات بیشتری خبر در گزارش از سمسمه سیرت میشنویم.
کورنلیوس زیمرمن نماینده ملکی ناتو در افغانستان در مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت جنگجویان طالبان بالاخره متوجه خواهند شد که در جنگ پیروز نمی‌شوند. آقای زیمرمن افزود که باید حکومت افغانستان همیشه آماده باشد تا جنگجویان را که خواستار پیوستن به روند صلح‌اند بپذیرد.
تلاش‌ها برای افزایش نظامیان فشار را بر طالبان بیشتر می‌سازد. شماری از طالبان ممکن دیر یا زود درک کنند که آنان در جنگ موفق نمی‌شوند. بنابراین به صلح و آشتی فکر می‌کنند. همزمان من فکر می‌کنم حکومت افغانستان همیشه باید در گفتگوهای صلح آنان که علاقه‌مند آشتی‌اند اسلحه خود را به زمین می‌گذارند، می‌خواهند رابطه خود را با گروه‌های تروریستی قطع کنند و به پذیرفتن قانون اساسی آمده‌اند، برای پذیرفتن آنان آماده باشد.
نماینده ملکی ناتو در مورد موضع پاکستان صحبت نکرد، اما گفت که وزیران دفاع ناتو در برابر پاکستان هم صدا اند. او برای ایجاد نرمش در موضع پاکستان گفتگو را با آن کشور مهم خواند. از سوی دیگر آقای زیمرمن دلیل افزایش حملات طالبان را در شهرها شکست این گروه در میدان نبرد خواند.
کارشناسان نظامی میگویند که این نشانه سراسیمگی آنان است، چون طالبان در میدان نبرد چیزی به دست نیاوردند. آنان استراتژی حملات تروریستی را تغییر دادند که به یقین باز هم مورد هدف قرار میگیرند.
آقای زیمرمن در مورد شامل شدن امارات متحده عربی و قطر در ماموریت حمایت قاطع که علیه گروه‌های تروریستی در افغانستان تشکیل شده است گفت هنوز مشخص نیست که این دو کشور در ماموریت حمایت قاطع چه نقش خواهند داشت. نماینده ملکی ناتو تصمیم اجلاس وزیران ناتو را که هفته گذشته در بروکسل برگزار شده بود رضایت بخش خواند. او در مورد افزایش شمار سربازان ناتو گفت همه این تلاش‌ها برای بلند بردن ظرفیت‌های نیروهای افغان و مسلکی شدن آنان است تا دشمنان خود را در جنگ به عقب برانند. نماینده ملکی ناتو افزود از برخی وزرای ناتو شنیده است که تعداد از سربازان دیگر نیز به افغانستان فرستاده خواهند شد.
ناتو تصمیم گرفته است که تلاش‌های خود را برای آموزش‌دهی و مشورت‌دهی افزایش دهد. همین گونه وزیران دفاع در بخش سیاسی نیز اقدامات محکمی را برداشتند. این بدین معناست که افغانستان به سوی صلح و آشتی به پیش می رود و در این پروسه همسایگان افغانستان شریک شوند تا که در کشور شما زمینه مساعد گردد که برای همه منطقه مفاد آن برسد.
به گفته آقای زیمرمن، افغانستان برای رسیدن به یک صلح پایدار شانس خوبی را در پیش رو دارد، هرچند زمانگیر است. او گفت تا زمانی که افغانان نیاز داشته باشند ناتو با آنان همکاری خیش را دوام خواهد داد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
رئیس جمهور ترامپ در سلسله سفرهای خود به کشورهای آسیایی امروز وارد مانیلا پایتخت فیلیپین شد تا در نشست سالانه رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا یا سین اشتراک کند. آقای ترامپ قبل از عزیمت به فیلیپین در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهور ویتنام نهادهای استخباراتی ایالات متحده را ستایش کرد و گفت که این اداره ها تحت رهبری اشخاص خوب قرار دارد. گزارش خبرگزاری های رویترز و اسوشیتد پرس از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
با وجود شک و تردیدهای قبلی رئیس جمهور ترامپ در مورد نهادهای استخباراتی ایالات متحده، آقای ترامپ امروز یک شنبه بیان داشت که به استخبارات آمریکا باور دارد و علاوه کرد که نهادهای استخباراتی کشور تحت رهبری اشخاص خوب قرار دارد.
به نهادهای استخباراتی ما باور دارم. با آنها قویاً کار کردم. در حال حاضر نهادهای استخباراتی توسط اشخاص خوب رهبری می‌گردد.
ترامپ این سخنان را در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ترن دای کوانگ رئیس جمهور ویتنام در هانوی بیان داشت. در جریان کنفرانس مطبوعاتی آقای ترامپ در پاسخ به سؤالی که آیا رئیس جمهور پوتین در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مداخله کرده یا خیر گفت او بر همتای روسیش اعتماد دارد.
باور دارم که رئیس جمهور پوتین جدن باور دارد که در انتخابات ما مداخله نکرده است. آنچه وی باور دارد باور وی است. آنچه من باور دارم این است که ما باید دست به کار شویم. فکر می کنم که همه این را می دانند. ما باید در حل مشکلات سوریه، کوریای شمالی، اوکراین و دهشت افغانی کار کنیم.
آقای ترامپ علاوه کرد که داشتن روابط صمیمانه با روسیه یک غنیمت است.
روسیه تحت تظاهرات بسیار بسیار شدید قرار گرفت که اخیراً صورت گرفته است. اکنون زمان التیام جهان است که از هم پاشیده است. فکر می‌کنم داشتن روابط دوستانه با روسیه به جای اینکه همیشه با آنها جنگ کنیم برای ما و برای جهان یک غنیمت است.
آقای ترامپ همچنان تأکید کرد که تمام کشورهای مسئول باید در توقف کوریای شمالی از تهدیدهای هسته‌ای آن تلاش کنند و بر پیشرفت و ثبات جهانی تأکید ورزید. آقای ترامپ گفت پیشرفت در کار می‌خواهیم نه تحریک، ثبات می‌خواهیم نه آشوب و هرج و مرج و افزود که ایالات متحده صلح می‌خواهد نه جنگ. رئیس جمهور ترامپ پس از اشتراک در جلسات اپک در ویتنام امروز وارد مانیلا پایتخت فیلیپین شد تا در جلسات سالانه رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا اشتراک کند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
دیدبان شفافیت افغانستان گزارش تحقیقی را در مورد وضعیت زندان‌های پل چرخی بغلان و میدان وردک منتشر کرد که زندانیان به اساسی گزارش در اونجا شکنجه میشن و حقوق بشری اونا نقص میشن. سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان امروز هنگام نشر گزارش بر رسانه گفت که معیارهایی که در قوانین افغانستان برای زندان‌ها در نظر گرفته شده عملی نمیشه. گزارش را در این مورد از عبدالحی ورشان مشنویم.
مسئولان اداره غیر دولتی دیدبان شفافیت افغانستان بر روز یکشنبه هنگام نشر گزارش تحقیقی راجع به وضعیت زندان‌ها در افغانستان که از سروی و تحقیق در زندان‌های سه ولایت کابل، بغلان و میدان وردک تهیه کردند، بر رسانه‌ها معلومات داده گفتند که معیارهایی که در قوانین افغانستان برای زندان‌ها و زندانیان وجود دارد اصلاً مورد تطبیق قرار نمی‌گیرد و زندگی زندانیان در برخی از زندان‌ها پیوسته با تهدید مواجه است. خانم لیلما ناصری رئیس مؤسسه عدالت افغانستان حین ارائه گزارش به رسانه ها گفت که در کل وضعیت زندان ها قابل تشویش می باشد.
افغانستان که در زندانان وضعیت دیر زیاد به تشویش ورده.
وضعیت زندان ها سخت قابل تشویش و نگران کننده است. بخصوص ساختمان زندان ها که در گذشته ها برای یک کمیت محدود اعمار شده بودند و در حال حاضر که شمار زندانیان به گونه چشمگیر افزایش می یابد زیاد نگران کننده می باشد. موضوع مهم و قابل تشویش دیگر این است که دولت با امکانات محدود و اندک که در اختیار دارد نمیتواند به وضعیت زندانیان رسیدگی درست بکند. خانم ناصری دست به دست شدن مسئولیت زندانها از سوی ادارات دولتی که گاهی به عهده وزارت داخله و گاهی به وزارت عدلیه می باشد را از جمله مسائل مشکل آفرین خواند. تهیه کنندگان این گزارش میگویند که در زندان‌های افغانستان بجای اینکه زندان‌ها مراکز سلب آزادی باشد، اینها مبدل به مراکز نقض حقوق بشری، مراکز شکنجه و ایجاد عقده‌ها شدند. مجیب رحمان رحمانی عضو انجمن وکلای مدافع در مورد چنین گفت:
هر حادثه میتونه عقده را ایجاد کنه. این عقده‌ها اگر حل نشه به جنون مبدل میشه. دقیقاً چیزی که در زندان‌های افغانستان وجود داره همی پروسه است.
با موجب یافته‌های این گزارش بیش از 1000 موارد شناسایی شدند که در جریان سال‌های گذشته در زندان‌های افغانستان بدان توجه نشده است. تراکم بیش از حد زندانیان در یک اتاق، نبود مکان مناسب، نبود امکانات، ساختمان‌های غیر معیاری و نبود آب کافی و برق، نقض پیهم حقوق بشری، موجودیت شکنجه از موارد عمده یافته های این گزارش می باشد. سید اکرام افضلی رئیس جرایوی دیدبان شفافیت پس از استماع گزارش از سوی همکارانش خطاب به رسانه‌ها گفت که همه این مسائل و مشکلات و ناراضی ها برخواسته از نبود مدیریت سالم در زندان های افغانستان است و همکاران بین المللی هم در این خصوص بی تقصیر نیستند.
یعنی بدترین مدیریت منابع است که در یک زندان بیشتر از دو برابر زندانیان گذاشته میشن و یک زندان دیگر اصلا از ساختمانش استفاده صورت نمیگیره. این نشان میده که جامعه جهانی هم پول خود را در افغانستان به شکل درست مصرف نکرده و با حکومت افغانستان مشوره های لازم صورت نگرفته.
تهیه کنندگان این گزارش از حکومت خواستند تا وضعیت ساختمان زندان ها را بهبود ببخشد و سهولت های بیشتر را برای زندانیان فراهم کند. طرح و پیشنهاد جالبی که تهیه کنندگان این گزارش ارائه کردن این است که حکومت افغانستان باید به خاطر جلوگیری از تراکم و افزایش شمار زندانیان در زندانها در مواردی که امکان وجود داشته باشد به بدیل حبس یعنی ارائه خدمات اجتماعی از سوی محکومین غور کند که در دیگر کشورها نیز معمول است. حکومت افغانستان هنوز در مورد یافته های این گزارش و طرح جدیدی تهیه کنندگان این گزارش عکس العمل نشان نداده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز، شما نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوین که روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده نشرات دارم. ادامه گزارش ها. میشل اون رئیس جمهور لبنان از عربستان سعودی در مورد عدم برگشت سعد حریری صد اعظم کشورش به لبنان خواهان معلومات شده. ای در حالی است که آقای حریری یک هفته قبل بر ریاض مسافرت کرد و دهمانجا استعفای خود اعلام کرد. گزارش صدای امریکا را در این مورد ما پیشکش میکنم. از لحظه ای که تیاره حامل سعد حریری صدراعظم سابق لبنان به روز جمعه 3 نوامبر در عربستان سعودی به زمین نشست، او با واقعی غیر منتظره مواجه شد. مقام های ارشد سیاسی و امنیتی لبنان گفتند که به طور معمول هیچ ولیعهد و شاهزاده و مقام ارشد سعودی به استقبال سعد حریری صدراعظم لبنان نیامده بود و تلفن او مصادره شد و روز بعد او مجبور به استعفا از سمتش گردید. آنان می گویند که استعفای آقای حریری نیز طی یک اعلامیه از طریق تلویزیون حکومتی عربستان سعودی به نشر رسید.
ایها الشعب اللبناني العظيم،
مردم عزیز لبنان، طی چندین دهه گذشته حزب الله موفق شده تا با استفاده از قدرت سلاح‌های خود که حزب الله ادعا می‌کند برای مقاومت است، حقیقت را بر لبنان به زور اسلحه تحمیل کند. اما در واقع هدف این تسلیحات سینه های برادران سوری ما را نشانه می گیرد.
صدراعظم لبنان پس از استعفای خود به دیدار پادشاه عربستان سعودی برده شد و فیلم این نشست در تلویزیون سعودی پخش شد. منابع نزدیک به حریری گفتند که سعودی ها در حالی که حریری را در خانه نظربند کرده بودند، خواهان تغییر رهبری حزب جنبش آینده حریری با انتصاب بها برادر بزرگترش بودند که این برادر وی در هنگام کشته شدن پدرش برای این پست مد نظر گرفتن نشده بود. فواد سینورا صدراعظم سابق لبنان گفت که برگشت آقای حریری برای اعاده احترام لبنان یک امر ضروری است.
ان عودت رئیس الحکومه اللبنانی،
بازگشت صدر اعظم و رهبر ملی سعد حریری برای اعاده احترام به تعادل داخلی و خارجی لبنان و احترام به مشروعیت و قانون اساسی و احترام به توافق طائف عرب و مشروعیت بین المللی ضروری است.
حریری اغلب به عربستان سعودی سفر می کرد. استعفای او لبنان را دوباره در خط مقدم کوشش ها برای شکل گیری شرق میانه قرار داده است. منابع نزدیک به حریری میگویند عربستان سعودی به این نتیجه رسید که حریری که متحد عربستان سعودی بود باید به دلیل آمادگی برای مبارزه علیه حزب الله از وظیفه‌اش کنار برود. عربستان سعودی نظریاتی را که گویا حریری را مجبور به استعفا کرده رد کرده میگوید که او یک شخص آزاد است. با آن هم میشل آون رئیس جمهور لبنان گفته است که عربستان سعودی باید دلیل آن را روشن سازد که چرا مانع بازگشت حریری به لبنان و در میان مردم و طرفدارانش شده است. حریری از زمان استعفایش هیچ اظهار نظر عمومی و اشاره به این که او ممکن است به لبنان بازگردد نکرده است. قصر سفید از همه کشورها و جناح‌ها خواسته است تا به حاکمیت ملی، استقلال و قانون اساسی لبنان احترام بگذارند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ولم توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. اعتراض باشندگان ولایت غور ولید سیومین روز شد و اونا از حکومت خواهان توجه جدی به وضعیت ولایت شدند. خلیل نوزه ای گزارش می‌دهد.
در این اعتراض فعالان مدنی، اعضای شورای ولایتی، شورای علما، دکتران، منصوبین اداره معارف و جمعی از زنان غوری نیز شامل هستند. معترضان با برپایی خیمه‌های تحصن در مقابل ساختمان کار والی غور و ریاست فواید عامه این ولایت خواهان ساخت سرک و ایجاد بند برق در این ولایت شدند. این افراد همچنان خواهان شامل شدن بودجه ساخت سرک‌های مواصلاتی این ولایت با سایر ولایات، خصوصا سرک گردن دیوال و بند برق پوزلیچ در سند مالی سال 1397 شمسی افغانستان شدند.
ما انزجار و نفرت خود را نسبت به ظلمی که از طرف حکومت اپارتاید بالای مردم غور اعمال شده بیان میکنیم. حکومت تبعید نژادی ظلمش را محکوم میکنیم.
ما انتظار داریم که رئیس جمهور افغانستان به عنوان کسی که خود را نابغه جهان میدانه برای محرومیت مردم غور نقطه پایان بگذاره. ما انتظار داریم که بودجه سرک مرکزی کابل غور و غور هرات و همچنان بند برق پوزلیچ و برق سولاری در ولایت غور شامل سند ملی 1397 کرده.
معترضین غوری میگویند تا زمانی که حکومت به خواست آنان توجه نکند به اعتراضات خود در این ولایت ادامه خواهند داد. آنها همچنان خواهان سهمدهی بیشتر به باشندگان این ولایت در پست‌های سیاسی کشور شدند. حمیدالله متحد عضو شورای ولایتی غور و مولوی عصمت الله ندیم رئیس شورای علمای این ولایت.
مردانه در برابر نظام مستبد، نظام ظالم و نظام کور و کر ایستاده شدند و به خاطر مطالبه و حقوق خود سرک و موضوع برق است تا آخرین مرحله مبارزه میکنیم.
ما مشارکت سیاسی میخواهیم. آرزومندیم که از بیشتر مردم ولایت غور در یأس و ناامیدی قرار داده نشوند و الا مردم ولایت غور بی تفاوت نخواهند شد.
ضیاءالحق مبین یکی از فعالان مدنی ولایت غور نیز میگوید در 1.5 دهه گذشته هیچ کار بنیادی در این ولایت صورت نگرفته و تداوم این روند باعث عدم سهمگیری غوریان در انتخابات پیش رو خواهد شد.
ما دیگه به انتخابات، به رهبر حکومت و به حکومت مرکزی ما دیگه بی‌باور میشیم و در هیچ انتخابات هم اشتراک نمی‌کنیم.
روز گذشته نیز 10 تن از جوانان و محصلین ولایت غور مقیم هرات با متهم کردن حکومت به بی‌پروایی در حل مشکلات باشندگان این ولایت هشدار داده بودند که در صورت تداوم این روند روابط خود با حکومت وحدت ملی را قطع خواهند کرد.
مردم غور بنا ناچار شدند طی خیمه‌های تحصن به پا کردن در غور. همچنین اگر حکومت وحدت ملی به خواسته‌های بر حق و مشروع مردم غور توجه نکنه و این دایعه‌ای که مردم غور بلند کردن که همان اعلان استقلال طلبی، ما هم جوانان را در این راستا بسیج خواهیم کرد.
مقام‌های محلی غور اما می‌گویند اعتراض و خواست‌های باشندگان این ولایت را با مقام‌های مرکزی در میان گذاشته و منتظر پاسخ رئیس جمهور غنی برای ارائه به مردم هستند. غلام ناصر خازه والی ولایت غور:
در هر دو مورد مردم غور حق دارند که بخواین و اعتراضاتشان مدنی هست. قطعنامه خودم صادر کردم. قطعنامه را ما امروز با مقامات بلند حکومتی از طریق ریاست محترم ارگان‌های محل ایره ما با یک زمینه یک مکتوب اجراءات دیروزی خود برشان روان کردم. امیدوار به تماس رئیس جمهور هستیم که ما یک جواب قانع کننده و یک پیام خوبی را بشنویم.
نام همایش اعتراضی قوری ها شباهت بسیار زیادی با جنبش روشنایی دارد که سال گذشته از سوی باشندگان ولایت های مرکزی چون بامیان و دایکندی در اعتراض به عدم توجه حکومت افغانستان در راستای توسعه و بازسازی و رساندن انرژی برق به این ولایت ها صورت گرفته بود.
ای بود داشته‌های برنامه که دمجه به پایان رسید. برنامه رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.